بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 40، سطر 18. و این احتال فلم ینصد واحدا واحدا نسبتا مطلقه، بل زاد فقال ان وجود اللمس قبل وجود البصر لانه فی الحیوان کذا. گفتیم که ابدال در امور طبیعی انجام نمیشه مگر امور طبیعی رو به لحاظ داشتن مقدار یا به لحاظ داشتن عدد ملاحظه کنید، و الا اگر بمانیم که اینها امور طبیعیان ملاحظه بشوند درشون ابدال تحقق نمیگیره. ابتدا گفتیم که تناسب هم بینشون واقع نمیشه، بعد گفتیم بر فرض تناسب واقع بشه ابدال حاصل نمیشه، بعد تناسب و ابدال و هر دو رو توضیح کردیم که هر دو واقع بشن، منتها گفتیم هر دو مقید میشن به حیوان و مستدل منظورش این نبود که در حیوان این تناسب یا این ابدال رو برقرار کنید، بلکه منظورش این بود که به طور مطلق نتیجه بگیره که اگر چیزی مبصر بود ملموس هم هست، تا بتونه ثابت کنه که کوکب چون مبصر است پس ملموس هم هست. ما گفتیم که این ابدال و تناسب که با توضیحی درست شدند نفی برای مستدل ندارند. حالا ابن سینا می فرماید اگر این مستدل راه خاصی رو طی کرد تا این تناسب و ابدال براش نافع بشن، ما این راه رو ازشون قبول میکنیم، منتها دو تا اشکال دیگه براش وارد میکنیم، دو تا اشکال در طول هم که حالا بیان میشین شد. در ابدال اینطور گفتیم نسبت بصر به لمس مانند نسبت مبصر است و ملموس، یعنی بعد از اینکه تناسب رو ابدال کردیم این تناسب جدید درست شد. و توضیح دادیم که لمس اقدم است بر بصر، پس اگر بصر حاصل باشد لمس حاصل است، همچنین اگر مبصر حاصل باشد ملموس حاصل است. این همه بیان شده، من دوباره بخوام تکرار کنم نمیشه. به منزله تقدم ذاتی بر عرضی تقریبا لمس و تقریبا ذاتی گرفتیم برای حیوان، بصر را عرضی گرفتیم، لمس تقدم بر بصر دارد از باب تقدم ذاتی بر عرضی، البته تقریبا. خب ما اشکالی که داشتیم این بود که وجود مبصر برای حیوان وجود ملموس، اشتباه گفتم مبصر، وجود ملموس برای حیوان مقدم است بر وجود مبصر، و در نتیجه اگر این حیوان مبصری داشته باشد حتما ملموس دارد. مقید کردیم به حیوان، ولی مستدل بحثش در کوکب بود، در حیوان نبود، لذا این نسبت به دردش نمیخورد. حالا راهی رو طی میکنه و اون راه اینه که تناسب رو مطلق قرار میده، قید حیوان نمیاره، میگه نسبت البصر الی اللمس مساویس با نسبت المبصر الی الملموس، لأنه فی الحیوان کذا. مقید نمیکنه، نمیگه نسبت بصر در حیوان به نسبت لمس در حیوان مساویس با نسبت وجود مبصر للحیوان با وجود ملموس للحیوان. قید للحیوان توی هیچ کدوم از این چهار تا امر نمیاره، بلکه همه رو مطلق میذاره. یه نسبت بصر به لمس مثل نسبت مبصر است به ملموس، لأنه فی الحیوان کذا. این قیدی رو که ما قبلا توی این چهار تا اجزای تناسب درست کردیم، او این قید رو حذف میکنه، حیثیت تحلیلیه میره، میگه لأنه فی الحیوان کذا، چون در حیوان این چنین است پس ما چنین نسبتی داریم. به تعبیر ابن سینا میگه اینطور بیان میکنه، میگه چون در میگه لمس قبل از وجود بصر است مطلقا، اما به این دلیل که در حیوان این چنین است، لمس قبل از بصر است به طور مطلق اما چون در حیوان چنین است. همونطور که ملاحظه میکنید تناسبی که ما درست کردیم ایشون هم درست میکنه، قید فی الحیوانی که ما آوردیم حذفش میکنه تا تناسب بشه مطلق، اما بالاخره حیوان رو باید یه جوری در ادعاش بیاره، ناچار این کارو بکنه. او حیوان رو به صورت حیثیت تغییریه نمیاره، به صورت حیثیت تحلیلیه میاره، یعنی علت قرار میده نه قید. پس تناسب میشه مطلق. وقتی تناسب مطلق شد به درد این مستدل میخوره. بعد که انه کسی بهش اشکال میکنه که شاید در غیر حیوان بصر مقدم باشد بر لمس، در حیوان درسته لمس مقدم بر بصره، ولی در غیر حیوان ممکنه بصر مقدم بر لمس باشه، عکس حیوان. شما میگید چون در حیوان این چنینه پس مطلقا این چنینه، ما میگیم در حیوان اینطوره، شاید در جای دیگه برعکس باشه، پس نمیتونی نتیجه بگیری مطلقا این چنینه. جواب میده که بصر و لمس جز در حیوان در جای دیگه وجود نداره، که شما بگین در جای دیگه شاید طور دیگه باشه، لمس و بصر فقط تو حیوان وجود داره. و ما در حیوان دیدیم که لمس مقدم بر بصره، و چون لمس و بصر جز در حیوان وجود ندارد پس این تقدم لمس بر بصر حالت طبیعیه، یعنی طبیعتاً این چنینه، چون در غیر حیوان که نیست. در حیوان هم نگاه میکنیم میبینیم لمس بر بصر مقدمه، چشم میکنیم تقدم لمس بر بصر به طور طبیعی است، یعنی مطلقه، اینطور نیست که قید توش باشه. پس ابتدا لمس بر بصر مقدم میکنه چون در حیوان چنینه، بعد بهش گفته میشه شاید در جای دیگه جوری دیگه باشه، میگه در جای دیگه ما لمس و بصر نداریم، فقط در حیوان لمس و بصر داریم. و وقتی در حیوان دیدیم که لمس و قدم بر بصر حس میکنیم که اصلا به طور طبیعی لمس بر بصر مقدمه، چون جای دیگه که وجود نداره، تو حیوان وجود داره، تو حیوان هم لمس مقدمه. پس باید گفت اصلا تقدم لمس بر بصر یه امر طبیعیه، و اگه امر طبیعی شد میشه مطلق، وقت میتونیم در همه جای اجراش کنیم. این توجه کنید، اینجا من یه نکته رو عرض کنم، این مطلبش تموم شد، یعنی گفته این مستدل تموم شد، ثابت شد تناسب مطلق است، ابدالش هم مطلق، مقید به حیوان نیست. اما یه نکته رو باید عرض کنم، حیوان دو قسمه، حیوان مرکب داریم، حیوان بسیط داریم. حیوان مرکب مثل همین انواع حیواناتی که ما باشون آشنا هستیم، که از جمله خودمون حیوان مرکبیم. یه حیوان بسیط داریم، اون فلک. فلک هم حیوانه، بالاخره موجود زنده است، دارای نفسه، اگر دارای نفسه پس حیوانه، اونم نفس در روچه، نفس که حرکت ارادی داره، پس خصوصیت حیوان درش هست، اونتا بسیطه، مرکب نیست. این بحثی که الان این شخص میکنه لعنه و فل حیوانی، که از آن مرادش حیوان مرکبه، میخواد در حیوان و مرکب مطلب رو تموم کنه تا تو حیوان بسیط نتیجه بگیره. تو حیوان و مرکب تناسب رو میاره، ابدال رو میاره، اما مقیدش نمی کنه. اگه مقید کنه به حیوان و مرکب، دیگه نمیتونه تو حیوان بسیط اجرایش کنه، مطلق قرارش میده، بعد همین مطلق در حیوان بسیط هم جاری میکنه و نتیجه میگیره. میگه بس در کوکشب هم اینطوره، در کوکشب هم لمس مقدم بر بصره، پس اگر بصر داشت حتما لمس داره، همچنین ملموس مقدم بر مبصره، پس اگر مبصر بود ملموس هم هست، چون مداش همین بود دیگه، کوکشب چون مبصر هست پس ملموس هست. الان ثابت کرد که حالا که کوکشب مبصره پس ملموس هم هست. بله، همین که ما عرض کردیم، ما دیروز هم گفتیم نتیجه این می شود چون مبصر دارد پس ملموس هم دارد، اما نه چون مبصر است پس ملموس هم هست. اما اون میگه برای من کافیه که بگم چون مبصر دارد پس ملموس هم دارد، برای اون کافیه. یعنی اون میگوید فلک حرارت و برودت داره، خود فلکی که نمیخواد ثابت کنه ملموسه، میخواد ثابت کنه فلک ملموسه تا بگه حرارتش ملموسه، برودتش ملموسه، لطافت و ثقل و امثال زالکش ملموسه، ولی به خود فلک کاری نداره، فلک یا کوکشب میخواد ملموس باشه نباشه. ملموسه یعنی چی ملموسه؟ یعنی وقتی میتونیم بهش دست بزنیم زبری و نرمیش رو حس میکنیم، حرارت و برودتش رو حس میکنیم. پس تمام غرضش اینه که بگه در فلک این کیفیات ملموسه وجود داره. حالا اگه بگه فلک مبصر دارد پس ملموس دارد، بازم درست گفته، به مدعای خودش رسیده.
مبصری دارد بیرون از خودش، ملموسی دارد بیرون از خودش، چه ربطی داره
به خودش؟ خب مبصر بیرون از خودش داره، ولی اون بیرون از خودش عارضه بر خودش. چه حرارت دیگه، حرارت نمیتونه عارض نباشه، حرارت بیرونی چه ربطی به این داره؟ این ملموس دارد،
حرارت بیرونی حس میکنه. مثلا فرض بکنم اگر فرض بکنیم او متصل بشه به آتش زمینی، حرارت آتش زمینی رو حس میکنه، خودش حرارتی نداره. چه دلیلی داریم برای اینکه خودش حرارت داره؟
خب اگر میتواند، اگر بتواند حرارت بیرونی رو به قول شما حرارت زمین رو حس کنه، میتونه حرارت خودش رو حس کنه. حالا داره یا نداره که حرفی نیست، میتونه حرارت خودش رو حس کنه. یعنی اگر حرارتو بهش دادیم میتونه حس کنه.
ما داریم فایده نداریم. ما باید ثابت کنیم خودش معلوم میشه. ما باید ثابت کنیم که لامسه. لامسه خودش کنیم.
میخوام ثابت کنیم ملموسه. ولی یه ملموس چیشه لمس میشه؟ یه ملموس چه چیزش لمس میشه؟ کیفیت محسوسش، کیفیت ملموسش لمس میشه.
تو این که کیفیت نیست که کیفیت لمس نشه که تو خارج از دنیا. چرا که تو خودش ملموس بشه؟
بله؟ حالا اون در مورد انسان گفته میشه، در مورد ممکنه فلش هم گفته میشه که نمیتونه لمس کند حرارت رو، مگر اینکه حرارت در خودش باشه. اون در مورد انسان گفته میشود، اون در علم انسان گفته میشه. در انسان برعکس گفته میشه، باید حرارت نداشته باشه تا بتونه حرارت رو لمس کنه. اگه همون مقدار حرارت رو داشته باشه، حرارت رو نمیتونه لمس کنه. مثلا یه آب 37 درجه شما بذارید در بدن ما 37 درجه حرارت داره، یه آب 37 درجه بذارید دستتون رو بکنید که اون آب حس نمیکنه حرارتش، باید یه مقدار بیشتر و کمتر باشه. سنخش هم داشته باشه و علاوه بگیم سنخش داشته باشه. حالا حالا ببینید، اون بحثی که ما دیروز کردیم بحث خوبی بود که از عبارت خود ابن سینا در می آمد، نشون میده که اصلا این مستدل هیچ راهی نداره. بر فرضم که بخواد این تناسب رو درست کنه، به قول شما نتیجه میگیره که فلک ملموس، کوکب ملموس دارد، نه خود صاحب ملموسه. ملموس دارد یعنی بیرون از او هر چی باشه میتونه لمسش کنه، حرارت بیرونی ملموس بسته. وقت ما میگیم اگه حرارت بیرونی ملموسش، اصلا حرارت درونی هم میتونه ملموس باشه
اگر
وجود داشته باشه. اگر حرارت بیرون، اگر حرارت درونی وجود داشته باشه میتونه ملموس باشه. نه، منافات با بساطت نداره، چون عارض، عارض شیء رو مرکب نمی کنه. برفرض حرارت داشته باشه، برودت داشته باشه، میتونه در این حال بسیط باشه. جسم بسیط هست، عوارض متعدد داره. این عوارض که جسم مرکب نمی کنه، این عوارض اگه ذاتی بودن یا مثلا جز بودن، اینها میتونستن جسم مرکب کنه.
ابزار مرکب برودت اون که حرارت می
این در ما اینطوره، در ما اینطوره، در موجودات بسیط ممکن اینطور نباشه. در خود ما هم قوه خیالمون ابزار درک هر پنج تاست، یه دونه قوه است هر پنج تا رو درک میکنه. بله، حواس ظاهرمون اینطوره که اونی که لمس میکنه غیر از اونیست که میبینه، در ما اینطوره. اما ما خودمون یه قوه خیال داریم که با اینکه واحده هر پنج تا محسوس، محسوس رو درک میکنه. ممکنه فلک هم یه همچین قوهی داشته باشه، قوه واحده داشته باشه که هر پنج تا حس کنه. برای بصر، برای بصر یک چیز و برای لمس یک چیز نداشته باشه. اصلا این مطلب مطرح نیست. ما نمیخوام بگیم فلک بصر داره، نمیخوام بگیم کوکب بصر داره و همچنین لمس داره. میخوام بگیم ملموس داره، همونطوری که مبصر ملموس هم هست. اینو میخوام بگیم. حالا باید ببینیم از این تناسب در میاد یا نه. به این فعلا کاری نداریم، بفرض از تناسب در میاد باید چی کارش کنیم؟ توجه شدید، این مستدل سعی کرد که تناسب رو مطلقش کنه. وقتی تناسب مطلق کرد نتیجه گرفت، اینه خیلی حیوان رو برداشت. خب حالا چه اعتراضی بهش وارد میشه؟ با این کاری که کرد تناسب مطلق شد، شما تناسب رو درست کردید. فقط مشکلتون این بود که مقیده، و چون مقیده دیگه در کوکب جاری نمیشه. این آقا آمد و قید و برداشت و مطلقش کرد، تناسب مطلق شد، در فلک جاری شد، در کوکب جاری شد. پس این مستدل تونست کارشو بالاخره به انجام برسونه، مدعاشو اثبات کنه. بعد ابن سینا جواب میده، چون جوابشو وقت رسیدم عرض میکنم. صفحه 40، صفحه 18، و ان احتاله یعنی اگر چاره اندیشی کند این مستدل، یا به تعبیر ابن سینا این متشکک، از مستدل تعبیر یه متشکک. اگر چاره اندیشی کند به این صورت، فلم ینسب فاشفا تفسیره، تفسیر میکنه چاره اندیشی رو، فلم ینسب واحدن واحدن نسبتن مطلقه، تک تک این چهارتا رو که بصر و لمس دوتا، مبصر و ملموس چهارتا، تک تک این واحد واحد رو به طور مطلق به هم دیگه نسبت نده، نسبت ندهد اینها رو نسبتاً مطلقه، تا شما بگید که ما نسبت مطلقه نداریم. بل زاده اضافه کند، ولی قید اضافه نکند تا نسبتش مطلق، تا نسبتش مقید، بلکه علت اضافه کند، لأنه فی الایوان کذا را اضافه کند. ببینید سه جور ممکنه. یکی این که نسبت رو از اول مطلق قرار بده، میگیم این درست نیست. یکی این که مقید به حیوان کنه، میگیم درست است، به دردتون نمیخوره. هیچ کدام از این دو راهو نمیره، بلکه نسبت رو در نسبت چیزی اضافه میکند، اون چیز قید نیست، علته، و با همین علت تناسب رو به طور مطلق حفظ میکنه و در کوکب هم اجراش میکنه. فلم ینسب واحدن واحدن نسبتن مطلقه، تک تک این چهار جز رو که چهار جز تناسبند به هم نسبت مطلقه نمیده تا شما بگید ما نسبت مطلقه نداریم، بل زاده اضافه میکنه، اضافه میکنه به این صورت، میگه این نوجود اللمس قبل وجود البصر، اما مطلق نمیذاردش، نمیگه این نوجود اللمس فعل حیوان قبل وجود البصر که بشه مقید، مقیدش نمیکنه، مطلق هم نمیگه این نوجود اللمس قبل وجود البصر، بلکه اضافه میکنه، میگه لعنه فی الحیوان کذا، این لعنه فی الحیوان کذا رو اضافه میکنه، ولی این اضافه قید آور نیست چون علته، علته دیگه، علت اینه که در حیوان لمس مقدمه. ما چرا میگیم لمس مقدمه؟ چون در حیوان اینطوره، چون در حیوان لمس مقدمه، لذا ما حکم میکنیم به اینکه لمس مقدمه. بله. مطلق نمیذاره، مقید به حیثیت تغییری هم نمی کنه، بلکه مقید میکنه به حیثیت تعلیلیه. نمیگیم مقید میکنه به حیثیت تعلیلیه، چون حیثیت تعلیلیه اگرچه بر میگرده آخر سرش قید میشه، ولی ما نمیگیم مقید میکنه به حیثیت تعلیلیه، میگیم بل زاده اضافه میکنه. ابن سینا نمیگه مقید میکنه، چون اگه بخواد مقید کنه حیثیت تغییریه لازمه. درسته حیثیت تعلیلی آخر بر میگرده به حیثیت تغییریه، ولی ایشون اینم نمیگه، میگه بل زاده اضافه میکنه، یعنی یه کلامی اضافه میکنه تا نسبت مطلق رو درست کنه، ولی نسبت رو کاملا مطلق نمیذاره، یه چیزی میاره. ولا وجود لهما الا فی الحیوان، اینو دقت کنید، این عبارت بعد چی آورده؟ این دفعه دخل مقدره، چنده او کسی میگوید که خب در حیوان کذا، در حیوان اینطوری که لمس مقدم بر بصره، شاید در جای دیگه طور دیگه باشه. جواب میده لا وجود لهما الا فی الحیوان، لهما نیل البصر و الحس، بصر و حس وجود ندارن جز در حیوان. پس اگر در حیوان اقدمیت لمس رو دیدیم، میفهمیم که لمس به طبع اقدم است، نه اینکه فی الحیوان اقدم باشد یا در جای دیگه اقدم باشه، اصلا به طور طبیعی لمس مقدمه. چرا؟ چون وجودش فقط در حیوانه و در حیوان این چنینه که مقدم باشه. پس معلوم میشه طبیعت لمس این است که بر طبیعت بصر مقدم باشه. اگر طبیعت لمس بر طبیعت بصر مقدمه، هر جا بصر بود لمس هم هست، و هر جا مبصر وجود داشت ملموس هم وجود داشت. ولا وجود لهما الا فی الحیوان، وجودی برای لمس و بصر نیست جز در حیوان، نتیجه میگیره فیکون ظاهر اقدم من هازا مطلقا. یعنی وقتی در حیوان لمس و بصر رو داشتیم و در حیوان دیدیم که لمس بر بصر مقدم است، نتیجه میگیریم فیکون ظاهر یعنی لمس اقدم من هازا یعنی بصر مطلقا، دیگه غیر حیوان نداره. چرا؟ چون در غیر حیوان ما این لمس و بصر رو نداریم، تو حیوان این چنینه، پس به طور مطلق میگیم این چنین. خب پس چرا حیوان رو ذکر کردی؟ اگه از اول مطلق وجود داشت، شما چرا مطلق و چرا غیر حیوان رو بردید؟ میگه ما حیوان رو نیوردیم تا در محمول معتبرش کنیم. محمول یعنی حکم. الان میگیم وجود لمس این میشه موضوع، قبل وجود بصر این میشه محمول. قبلیت رو تو حکم آوردیم و محمول رو مقید نکردیم، نگفتیم وجود لمس در حیوان قبل از وجود بصر است در حیوان. حکم رو مقید نکردیم، محمول رو مقید نکردیم، گذاشتیم حکم مطلق بماند، با علت تحلیلش کردیم، خواستیم بفهمانیم وسط و علت این است. یعنی ما اون چرا که قید قرار می دادیم، حالا قید قرار ندادیم، وسط قرار دادیم، حد وسط قرار دادیم، علت گرفتیم. و یکون این نماز و چرا الحیوان، حیوان ذکر شد در این مدعای ما، لال ان یکون معتبرن فی المحمول، نه به خاطر این که در حکم معتبر بود. وقتی می گفتیم وجود لمس قبل از وجود بصره، داریم یه حکم می کنیم، این حکم اون مقید نیست، نخواستیم حیوان رو در محمول و در حکم اعتبار کنیم تا حکم بشود حکم مقید، بل مأخوذن وسطا، یعنی بل که ذکر شد حیوان، لن یکون مأخوذن وسطا، بل مأخوذن عطف بر معتبرنه، عبارت قبل از معتبرن سر اینم در میاد، عبارت اینطور بود، بل و یکون و این نمازو چرا حیوان، لال ان یکون معتبرن فی المحمول، بل یعنی بل ان یکون مأخوذن وسطا، حتی تکون نسبت، حتی یکون تکون نسبت بین بصر و مبصر مشاکلتن لنسبت بین لامس و ملموس در اصل تناسب. ببینید اصل تناسب داره میگه، ابدالشو نمیگه. در اصل تناسب باید نسبت به تناسب برقرار باشه، یعنی نسبت اول با نسبت دوم مشاکل باشه. نسبت اول نسبت بصر به مبصر بود، نسبت دوم نسبت لمس به ملموس بود. نسبت اول باید مشاکل با نسبت دوم باشه. برای اینکه این مشاکلت درست بشه، ما آمدیم و حیوان رو به عنوان وسط اخذ کردیم تا بتونیم بگیم این نسبت با این نسبت مساوی و مشاکله. اگر حیوان نمی آوردیم نمی شد. حیوان آوردیم ولی قید قرارش ندادیم، بلکه وسط و علت قرارش دادیم. بعد که این کارو کردیم، چون حیوان قید قرار داده نشده بود، تناسب ما مطلق شد. بعدم که ابدالش کردیم، ابدالش هم مطلق شد. حتی تکون نسبت بین بصر و مبصر مشاکل با نسبت بین لامس و ملموس. دقت کنید این مشاکلات رو بین اصل تناسب برقرار میکنه، نه بین ابدالش. مشاکلات رو بین تناسب برقرار میکنه تا در ابدالش هم مشاکلات باشه. مشاکلات بین نسبت اول و نسبت دوم، چون مفاد تناسب همینه. مفاد تناسب اینه که این نسبت با این نسبت مشاکله. البته تناسب، من حال گفتم مفادش، خود خوب نگفتم. مفاد تناسب تساوی این نسبت با اون نسبته. شرط تناسب مشاکلته. مشاکلت رو ما قبلا شرط قرار دادیم، نه مقوم. مقوم تناسب اون تساوی دو نسبته. ما تساوی دو نسبت در فرضی است که این چهار تا جزئی که ما به همدیگه نسبتشون میدیم مشاکل باشن، همه از سنخ مقدار باشن، همه از سنخ عدد باشن. تا تو بتونید تناسب درست کنید. اگه یه نسبتمون عدده یه نسبتمون خطه، تناسب برقرار نمیشه. پس تناسب یعنی تساوی دو نسبت، اما این مشروط به مشاکلت دو نسبت هم هست. یعنی دو نسبت باید هم شکل باشن، اگر این یکی مقدار اون یکی مقدار باشه. حتی در مقدار اگر یکی خطه یکی سطح، تناسب برقرار نمیشه. باید هر دو خط باشن یا هر دو سطح باشن. تا این حد مشاکلت و بین دو نسبت رو در تناسب شرط میکنیم. حالا ایشون میگه برای این که خواستیم مشاکلت رو درست بکنیم، ناچار شدیم حیوان رو بیاریم، ولی حیوان رو قید قرار ندادیم، حتی وسط قرار دادیم. خب و این احتال سلمنا مثلا زالک، این سلمنا جواب این احتال است. جواب اینه اگر این متشکک این کار رو انجام داد، سلمنا این مطلب رو قبول میکنیم، ولی دو جواب پی در پی میدیم که وقت گذشته باید بذاریمش برای جلسه بعدی.